ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 خرداد سال 1401 برابر با 5 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سیدحسینی هستم، همراه این برنامه و مجری شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو، این بار از نسرین افشار.
ممنونم از نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای از گروه‌های اصلی مخالف برجام مستقر در واشنگتن از 6 بانک چینی خواست به همکاری‌های مالی خود با جمهوری اسلامی پایان دهند. این سازمان که تمرکز ویژه‌ای بر ردیابی فروش نفت ایران و انتقال درآمد حاصل از آن دارد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در تماس با 6 بانک چینی از آنها خواسته است هر گونه عملیات تجاری مرتبط با شرکت‌ها یا بانک‌های ایرانی را متوقف کنند. بر اساس بیانیه این سازمان، 2 بانک ایرانی شهر و پارسیان در این 6 بانک چینی حساب دلاری دارند. این 2 بانک پیشتر به دلیل آنچه تأمین مالی تروریسم عنوان شده در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. در بیانیه سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای آمده از میان 6 بانک چینی تنها 1 بانک در پاسخ گفته است که تاکنون تجارتی با ایران نداشته و هر گونه مبادله مالی با ایران را ممنوع می‌دانند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز شنبه در توییتی خبر داد که موضوع هسته‌ای ایران به احتمال زیاد روز چهارشنبه پیش رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته آقای اولیانوف، روز چهارشنبه همچنین به پیشنویس قطعنامه 3 کشور اروپایی نیز پرداخته خواهد شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان با حمایت آمریکا در این پیشنویس از شورای حکام خواستند ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های آژانس در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده مورد مؤاخذه قرار دهند. در این میان جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم روز شنبه تاکید کرد که احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام با ایران رو به کاهش است. دادگستری یزد در واکنش به انتشار خبر درگذشت یک مهندس هوافضا که گفته می شود به دلایل نامعلوم جان باخته، اعلام کرده که با منتشر کننده این خبر برخورد می کند. ایوب انتظاری، 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف، هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخت. آقای انتظاری پیش از این که دانشمند هوافضا معرفی شده، در زمینه ساخت پهباد و موشک در شهر یزد فعالیت میکرد. دادگستری یزد اما در واکنش آقای انتظاری را کارمند معمولی شرکت صنعتی معرفی کرده که به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، علت مرگ او مسمومیت غذایی اعلام شده و گفته میشود که در مورد علت مرگش شک و تردیدهایی وجود دارد. 9 زندانی سیاسی سابق در ایران با انتشار نامه‌ای در روز محیط زیست از رفتار حکومت ایران با فعالان محیط زیستی بازداشتی انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از جمله نوشتند که حاکمان اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقایای آن دارند، در بند می‌کشند. نازنین زاغری رتکلیف، کایلی مور گیلبرت، آرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکوی، شکوفه یدالهی، نگین قدمیان و سپید فرهان 9 امضا کننده این نامه هستند. این زنان پیش از این با سپید کاشانی و نیلوفر بیانی، 2 زندانی محیط زیستی کنونی همبند بودند. آنها از جمله 8 نفری بودند که بهمن 1396 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست بازداشت شدند. و در خبری کوتاه، پلیس شهر لس‌آنجلس هویت فرد مظنون به حمله با چاقو به چند نفر از پزشکان و پرستاران در بیمارستان انسینو در منطقه سان فرناندو ولی در شمال لس آنجلس را اعلام کرد. به گزارش آسوشیتد پرس در توییت پلیس محلی آمده اشکان امیر سلیمانی 35 ساله که دو پرستار و یک پزشک را با چاقو زخمی کرده جمعه در بیمارستان بازداشت شد و فعلا موضوع در دست بررسی است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. و هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. دادگستری یزد ایوب انتظاری دانشمند صنایع پهپادی جانباخته را کارمندی معمولی در یک شرکت صنعتی عنوان کرده است. انتظار می رود روابط میان عربستان و آمریکا با سفر مقامات دو کشور گرمتر شود. و گزارشی هم به مناسبت روز جهانی محیط زیست خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در پی انتشار خبر مرگ مشکوک ایوب انتظاری دانشمند صنایع هوا و فضا، دادگستری یزد اعلام کرد با انتشار دهنده خبر برخورد می‌کند. دادگستری یزد آقای انتظاری را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی اعلام کرده که در اثر بیماری در بیمارستان درگذشته. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای مهدوی‌آزاد، ارزیابی شما از واکنش دادگستری یزد به خبر مرگ مشکوک ایوب انتظاری چه است؟
وقت شما بخیر. ببینید، اخبار غیر رسمی تایید نشده ای که در کانال‌های تلگرامی دست به دست میشه تا که از این بود که در واقع ساعاتی قبل از بیان دادگستری یکی از مقامات دولتی در خونه در منزل آقای انتظاری حاضر میشه و در واقع او رو به عنوان شهید به رسمیت میشناسه. این نوع رفتار ضد و نقیض حکومت در واقع رفتاری شناخته شده هست. راست شما بخواید موقعی هست که حکومت میخواد یک راز بزرگی رو بپوشونه و همین دلیل هم به خاطر اینشون اختلاف نظر وجود داره و اینجور ناهمخوانی‌ها پیش میاد. ببینید، سال 1989 و 90 در اون مقطع ما یک موجی از ترورهای دانشمندان اتمی رو داشتیم. مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد. همون سال 90 سالی بودش که حسن تهرانی مقدم، پدر معروف به پدر موشکی جمهوری اسلامی، رو هم ترور کردن. از اون سال که جمهوری اسلامی یک سناریوی بزرگی هم ساخت، یادتون باشه یه تعداد آدم بیگناه رو گرفت، گفت اینا در حیفا آموزش دیدن، بعدا معلوم شد دروغ بوده. از اون سال تا الان ما دیگه موج ترور نداشتیم، موج در واقع عملیات نداشتیم. درسته که مثلا کسی مثل محسن فخری زاده رو زدن، اما یک موج نبوده. الان دوباره چند هفته است یک موج بزرگی شروع شده. شما از ماجرای حسن صیاد خدایی و منصور رسولی که بازجویی کردن شما شروع کنید، تا چند مورد حمله به پایگاه پهپادی ایران، انفجارهای مشکوک و موارد دیگه. فکر میکنم این بار هم دوباره شاهد یک سناریو سازی جدید از طرف حکومت هستیم، در واقع برای سرپوش نهادن بر ضعف نهادهای امنیتیش.
آقای مهدوی‌آزاد، به نظر شما چه تحولات یا چه وقایعی موجب آغاز دوباره چنین ترورهایی در خاک ایران شده؟
از یک زاویه شما میتونید حرفای نخست وزیر اسرائیل آقای بنت رو در نظر بگیرید. خب میدونید ایشون به صراحت گفته بود که جمهوری اسلامی در سوریه و غیره جنگ رو بوده در مرزهای ما، حالا اومده دور مرزهای ما و ما اجازه نمیدیم که در خانه ما جنگ باشه. به صراحت گفته بود نخست وزیر اسرائیل که ما جنگ رو میبریم در ایران، در داخل ایران. شما میتونید این رو نوعی واکنش مثلا اسرائیل به تحرکات سالهای اخیر ایران بدونید، حمایت افزایش حمایتش از تروریسم، افزایش فشارهاش و تهدیداتش علیه اسرائیل. از یک طرف دیگه شما اینو میتونید ناشی از مذاکرات برجام، مقطع فعلی، وضعیت فعلی خاورمیانه بدونید. از یک طرف دیگه شما حتی میتونید این ماجرا رو با تحولات داخلی ایران مرتبط بدونید. حرفای آقای خامنه ای رو ببینید، حرفای دیروز آقای خامنه ای به وضوح نشون میداد رهبر مادام العمر ایران ترسیده، به وضوح نشان میداد که میدونه چه موج عظیمی از نارضایتی در داخل هست و خب میدونه تمام نهادهای امنیتی رو بردن سراغ سرکوب مردم. تازه نهاد جدید دیگه به نام فرارناجا هم درست کردن و توی این شرایط خب واضح هست نهاد امنیتی که همه آرمان و وظیفش این باشه که اون یک زن بیرون نیاد، یک کسی یه قوطی ویسکی نخوره، کسی تو فیسبوک چیزی ننویسه، یه دختری تو اینستاگرام نرقصه و بعد کسی مخالفت نورزه، رسانه چیزی ننویسه، خب این نهاد امنیتی واضح هست توش در واقع دچار مشکل خواهد شد. با فساد داخلی هم ترکیب بکنید این وضعیت خواهد شد که می‌بینید.
آیا به این ترتیب باید انتظار داشت که جنگ سایه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بعد از این ترور حسن صیاد خدایی و مرگ مشکوک ایوب انتظاری تشدید بشه؟
ببین، منطقا میتونه اینطور باشه. در حدود 10 سال اخیر حکومت ایران نتونسته یک عملیات تروریستی بزرگ رو سازماندهی کنه. اغلب عملیاتاش یا موقعی که در خانه بوده توسط موساد یا نهادهای اسرائیلی کشف شده یا در لحظه اجرا شکست خورده و حال دچار فساد شده نهادهای امنیتی ایران. ساختاری که ایدئولوژیک باشه و بعد بخش بزرگی از نظامیهاش داخل اقتصاد باشن، دنبال کاسبی باشن، واضح هست این بلا سرشون میاد. مسئله این هست که تحریم، جنگ، تهدید درسته که مردم رو ویران میکنه، اقتصاد ایران رو ویران میکنه، اما برای سپاه پاسداران و روحانیون تندرو منافع داره. برای من فکر میکنم حکومت ایران به این روش ادامه میده. حکومت ایران استقبال خواهد کرد، حکومت ایران جنبال افزایش تهدیدها خواهد رفت. به همین دلیل منطقا افزایش برخوردهای اسرائیل و ایران قابل تحمل، قابل تحلیل، قابل پیش بینی است.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نماینده روسیه در وین پیش بینی کرده که قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی درباره ایران احتمالاً روز چهارشنبه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد. در این قطعنامه که به پیشنهاد فرانسه، بریتانیا و آلمان و مورد حمایت آمریکا نیز هست، از شورای حکام آژانس خواسته شده که ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد درباره منشأ ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده مورد مؤاخذه قرار دهد. بیشتر در این رابطه گفتگو داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و پیش‌بینی او را درباره محتوای این قطعنامه پرسیدم.
قطعنامه از ایران میخواد مطابق اون چی که پیشتر رئوسون منتشر شده و توسط فرانسه و بریتانیا تنظیم شده، به پرسش های آژانس در مورد اماکنی که مشکوک به داشتن آلودگی های اتمی هستند جواب بده و پاسخگو باشه. این موضوعی است که ماهای طولانی است بی جواب مونده و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که در 3 ماه گذشته پاسخهای قانع کننده به آژانس خواهد داد، که اتفاق نیفتاده. ولی البته این بهانه است. مسئله اصلی مسئله بازگشت به مذاکرات اتمی است. البته تصور میشه که مطابق روال معمول این بیانیه یا قطعنامه به تصویب جامعه 35 عضو شورای حکام نرسه، که معمولا شورای حکام تصمیماتش رو با اتفاق آرا اتخاذ میکنه، ولی به علت مخالفت روسیه و چین که مورد انتظار هست احتمالا اکثریت آرا رو به دست میاره و بیانیه‌ای علیه جمهوری اسلامی یا در ارتباط با جمهوری اسلامی صادر میشه.
قطعنامه شورای حکام آژانس چقدر لازم الاجراست؟
به هیچ وجه لازم الاجرا نیست، برای اینکه آژانس واقعا قدرت اجرایی نداره. ولی گزارش های آژانس 6 ماهه در ارتباط با برنامه های اتمی ایران، فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی، در اختیار دبیرکل آژانس قرار میگیره و دبیرکل آژانس مکلف این گزارش ها رو در اختیار شورای امنیت قرار بده. البته شورای امنیت هم قطعنامه علیه ایران در این رابطه صادر نخواهد کرد، برای اینکه با وتوی چین و روسیه روبرو میشه. ولی در صورت صدور یک بیانیه این اتفاق بدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود، چون کشورهای ناظر بر اجرای برجام من جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا میتونن از این بیانیه به عنوان گام اول برای فعال کردن مکانیزم ماشی استفاده بکنن. در حقیقت تصویب این بیانیه یک اخطار بسیار تون علیه جمهوری اسلامی است.
آیا جمهوری اسلامی قدرت جلوگیری یا مقاومت در برابر عواقب این قطعنامه رو داره؟
نه، نداره. اگر که واقعا کشورهای غربی جدی باشن و قصد اونها برای اونچه که گزینه جانشین ازش یاد میکنن، با آمریکایی‌ها هم چند بار این رو تاکید کردن، سخت گرفتن به جمهوری اسلامی باشه. ولی تا به حال در طول 2 سال گذشته با اینکه فرانسوی‌ها به خصوص اخطار کرده بودند که مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی فعال می‌کنند، قدمی در این راه بر نداشتن. همیشه تاتی تاتی کردن یا آسته آسته را رفتن. این چیزیست که هنوز هم اولیانوف توصیه میکنه. ولی به نظر میرسه با نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ظرفیت ساختن بمب اتمی یا قرار گرفتن در جایگاهی که فرنگی ها از اون به عنوان ترشولد نوکلیر پاور یا کشورهای در آستانه نظامی شدن قرار دارن، آمریکا چاره جز تغییر این سیاستی که 1.5 ماه در ارتباط با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و به نتیجه نرسیده نیست و میخواد راه حل دیگری رو شاید به موقع آزمایش بذاره.
آیا قطعنامه شورای حکام میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای در برخی سایت‌ها پاسخگو کنه؟
جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده که پاسخگو هست و میخواد که پاسخ بده، ولی در طول 20 سال گذشته این کار انجام نداده. در سال 2015 هم وقتی که این فشارها علیه فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی فاش شد و به حال بخشی از مذاکرات اتمی شد، اونها با یک برنامه‌ای که بیشتر به ماسمالی کردن شبیه بود، آقای آمانو دبیرکل وقت آژانس به تهران فرستادن، چون واقعا اوباما می‌خواست که این توافق رو با ایران انجام بده و اونها این بود از فعالیت‌های اتمی رو عملاً مختومه اعلام کردن. ولی با ادامه این فعالیت‌ها و همینطور با روشن نشدن محتوای این برنامه‌ها به نظر می‌رسه این بخش از برنامه‌ها به خصوص پاسخ گفتن در مورد سه سایتی که درش آلودگی های اتمی وجود داشته، باید به هر حال یک مستنداتی رو در اختیار آمریکا یا آژانس قرار بده. ولی انتهای ماجرا این است که آیا جمهوری اسلامی از این راهی که رفته و صدها میلیارد دلار هزینه اون رو کرده و 25 سال وقت صرف کرده که بتونه به بمب اتمی برسه برمیگرده، و یا اینکه به دنبال حیله هایی است تا از این ماجرا هم بتونه شونه خالی بکنه.
دیدگاه های رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از چند سال سردی روابط میان ریاض و واشنگتن، قرار است دو هیئت از مقامات عربستان سعودی در ماه جاری به آمریکا سفر کنند. به تازگی هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از قصدش برای سفر به عربستان سعودی در آینده نزدیک خبر داده بود. بیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان.
مهمترین مسئله، مسئله جنگ اوکراین هست. همینطور که میدونید وابستگی آمریکا به نفت روسیه و اینکه سعی کنه که کشورهای حوزه خلیج فارس نفتشون رو افزایش بدن و به بازار ارائه بکنن تا وابستگی آمریکا به نفت روسیه کمتر بشه، یکی از دلایل اصلی است. و در حقیقت اوکراینه که خیلی از مسائل دیگر جهان رو تحت شعاع قرار داده. مسئله دوم این هست که آمریکا در پی بازبینی یک نوع سیاستی است که تا به حال آقای بایدن و اصولا دولت‌های آمریکایی در خاورمیانه انجام دادن. بنابراین این سفر اولین سفر آقای بایدن به خاورمیانه است بعد از انتخابش و اولین سفر بحث‌انگیزش به عربستان سعودی است، چون همونطور که میدونید پس از انتخابش در حقیقت با لحن بسیار تندی نسبت به هم عربستان و به خصوص نسبت به شخص محمد بن سلمان صحبت کرد در ارتباط با کشته شدن جمال خاشقجی، و این باعث تیرگی روابط عربستان سعودی و آمریکا شد و در حقیقت بایدن بایستی سعی کنه این روابط رو ترمیم بکنه، به خصوص اینکه آمریکا به اصطلاح طرف دوم تجارت عربستان و حافظ در حقیقت خیلی از منافع عربستان هست. به همین علت خبرهای مربوط به این سفر خیلی پر سر و صدا شد.
آقای صدرزاده، نزدیک شدن واشنگتن و ریاض چه تأثیراتی رو بر شرایط کنونی حاکم بر خاورمیانه میگذاره؟
تأثیر بسیار زیادی میگذاره، چون به هر حال آقای بایدن تصمیم داره که نه تنها به عربستان سعودی بره، ولی در حقیقت تمام کشورهای عربی رو در ارتباط با این سفر با هم تجمیع بکنه که قرار بوده به در ماه آینده انجام بگیره، بعد گویا به تعویق افتاده و در ماه ژوئیه انجام میگیره. همین علتش هست. علتش این است که ظاهراً بایدن یک برنامه بسیار گسترده‌ای داره برای این سفر. میخواد به اسرائیل بره، میخواد به ریاض بره، میخواد یک جلسه برگزار بکنه در ریاض با شرکت مصر، اردن، عراق و تمام کشورهای حوزه خلیج فارس و یک بار دیگه سعی کنیم تمام این کشورهای عربی رو نسبت به سیاست جدید آمریکا در اثر اتفاقاتی که در مورد مسئله اوکراین افتاده آگاه بکنه. به همین علت مقامات آمریکایی میگن اصلا این سفر از اول برای ماه ژوئیه بوده و نه در ماه یولی، ماه جوان، یعنی این ماهی که داشت هستیم. ولی به هر حال برنامه سفر چنینه. آخر ماه جوان آقای بایدن به اروپا میاد، بعد به اسرائیل سفر میکنه، بعدش یعنی 28 29 در اروپا است، بعد به اسرائیل میره، بعدم به این برنامه مفصلی که در کشورهای عربی شرح دادم خواهد پرداخت.
آقای سرزاده، ایران و عربستان سعودی در راستای ترمیم روابطشون تا به حال چندین دور مذاکره در عراق با هم داشتند. آیا نزدیک شدن عربستان و آمریکا میتونه بر روند این مذاکرات تأثیر بگذاره؟
به شدت میتونه تأثیر بذاره و حتی میتونیم بگیم که اگر تا اون زمانی که آقای بایدن تصمیم داره این جلسه وسیع رو با تمام کشورهای عربی در پایتخت عربستان سعودی برگزار کنه، ایران و قدرت‌های غربی در مورد برجام به توافق نرسن، مطمئن باشید که در اون برنامه، در اونجا مسئله ایران یکی از مسائل اساسی و مرکزی خواهد بود. چون به هر حال عربستان تا به حال از این مذاکرات مخفی که با ایران انجام شده و در حقیقت در سطح مقامات امنیتی بوده، هیچ گونه روابط دیپلماسی به اون صورت نبوده. تا به حال 5 دوره 6 دوره بعضی ها میگن در بغداد مقامات امنیتی با هم صحبت کردن. ما هنوز به آستانه روابط دیپلماسی خیلی دور نرسیدیم. اگر تا اون موقع برجام هم انجام نگیره، بنابراین نگرانی های عربستان افزایش بیشتری خواهد یافت. و به اصطلاح مطمئن باشید که در اون جلسه وسیعی که گفتم بایدن با تمام کشورهای عربی برگزار خواهد کرد، مسئله اونچه که خطر ایران نامیده میشه یا مسئله رابطه کشورهای عربی با ایران تبدیل به یکی از مسائل اساسی خواهد شد.
نقطه نظرات علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
5 ژوئن امروز روز جهانی محیط زیست است. در حالی که جهان بیش از همیشه با بحران‌های محیط زیستی مثل تغییرات اقلیمی و آلودگی دریاها درگیر است، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد که برای نجات جهان فردا دیر است و باید از امروز کار را شروع کرد. این ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده. مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود وعده‌های محیط زیستی همچنان سیاست‌های خلاف این ادعا را در پیش می‌گیرند. چون که در آستانه روز جهانی محیط زیست در پناهگاه حیات وحش میانکاله پروژه جاده سازی را آغاز کردند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
این یکی از بزرگترین قطعه‌های یخی است که از قطب جنوب جدا شده، تقریباً 3 برابر مساحت جزیره قشم. به تدریج آب خواهد شد و باعث بالا آمدن سطح آب‌های آزاد جهان می‌شود. تقریباً هر ماه اخباری از جدا شدن قطعات یخ از قطب‌های جنوب و شمال منتشر می‌شود. همه اینها نتیجه افزایش دمای کره زمین و پدیده‌ای است که آن را گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می‌نامیم. شاید خطرناکترین پدیده‌ای که در حال حاضر تمدن بشر را تهدید می‌کند، پدیده‌ای که خود از توسعه ناپایدار تمدن بشر به وجود آمده. از انقلاب صنعتی تا کنون دمای زمین حدود 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته و دانشمندان می‌گویند رسیدن به 2 درجه افزایش مسیری است که راه بازگشت ندارد. سران کشورها در کنفرانس کاپ 21 پاریس توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهند تا مانع افزایش 2 درجه دمای زمین شود. توافقی که همانند بسیاری از وعده‌های سیاست پیشگان در بعضی از کشورها عملی نشده. دبیر کل سازمان ملل در نشست محیط زیستی این سازمان در استکهلم سوئد گفت
دانشمندان اخیراً گزارش دادند که احتمال 50-50 وجود داره که تا 5 سال آینده موقتاً توافقنامه پاریس برای محدود کردن دما تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض بشه. ما باید انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا سال 2030 45% کاهش بدیم که تا سال 2050 انتشار این گازها به صفر برسه. کشورهای توسعه یافته باید حمایتشون از کشورهای در حال توسعه رو دست کم دو برابر کنن که این کشورها هم بتونن برای مقابله با تغییرات اقلیمی که رخ داده سازگار و منعطف بشن.
این روزها مقابله با آلودگی ریزگردها یکی از دغدغه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی شده. اما زیست بوم یک زنجیره جهانی است که بدون همکاری‌های بین‌المللی امکان بهبود و رفع موزل ندارد. ایران در این توافقنامه‌های جهانی محیط زیست کجا قرار گرفته است؟
اصولاً ایران اراده‌ای برای تعهداتی که داده برای اجراشون نداره و بهانه‌های مختلفی رو میاره. آقای سلاجقه در گلاسکو عنوان کردن که مشکلات تحریم هست که نمیذاره ما به تعهداتمون در پاریس عمل بکنیم. ایران در پاریس تعهد داده بود که در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه 12% از گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده و در غیر این صورت 4%، ولی اون 4% هم عملاً انجام نداده. ببینید حتی در کیوتو هم که ایران امضا کرده بود نتونست عملا کاری بکنه و یا بخواد پروژه‌ای رو در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای بگیره. کشورهای هند و چین تونستن 3000 پروژه بگیرن و میلیاردها دلار بودجه جذب بکنن برای اینکه بتونن در این زمینه فعالیتی داشته باشن. اصولا ایران متاسفانه به دیده‌های به اصطلاح امنیتی و مسائل سیاسی به قضایا نگاه میکنه و از بعد دیگه ای خودتون میدونین توافقنامه پاریس رو به سمت امنیتی کردن و جاسوسی کردن و اینجور مسائل هدایت کرد.
این سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران است که این روزها وضعیت بحرانی دارد. مخزن آن به شدت کم آب شده و ورودی آب این سد به طور میانگین 60% نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است. نمونه از بحران آب که تمدن در فلات مرکزی ایران را تهدید میکند.
برخی کارشناسان خیال میکنن که آنچه ما امروز داریم میبینیم و کم آبی هست و بحران محیط زیستی فقط و فقط به خاطر تغییرات ساختار اقلیمی هست و میگن تغییرات آب و هوایی باعث تمام این ماجراست. اما نکته این است که تغییر آب و هوای خودش به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم آثار یک خشکسالی انسان ساخت هست، یعنی انسان با تصمیم‌های خودش با روش‌های خودش تشدید می‌کنه شرایطی رو و باعث تسهیل در تخریب محیط زیست میشه و منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی رو به نابودی میکشونه. و چون یکی از بزرگترین منابع آب شیرین دنیا منابع آب زیرزمینی هستن و مردم به راحتی اونها رو مشاهده نمی‌کنن، هرچند از منابع آب زیرزمینی ما برداریم شاید در اون لحظه متوجه خطر نشن، اما بعداً تبدیل بسیاری از دشت‌ها به بیابان و از بین رفتن این منابع منتهی به وضعیت میشه که الان ما در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران شاهدش هستیم که متاسفانه ما رو داره به سمت قهقرا میبره و بخش قابل توجهی از مردمان مناطق روستایی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدن و این روند میتونه ادامه پیدا کنه و آثار برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی هم داره در شهرها به صورت فرونشست هم خودش رو نشون میده که یک مدیریت بد منابع آب داره به بحران انسانی هم تبدیل میشه.
اما کشوری مثل ایران که تحت تأثیر شدید تغییرات اقلیمی است چقدر در حفظ جنگل‌ها و مراتع تلاش میکند؟
خب جنگل‌های ایران به دو صورت تحت فشارن، یکی به خاطر تغییر اقلیم و که تأثیر میذاره، یعنی که هر پوشش گیاهی رو وارد اون شکل تغییر اقلیمی که در ایران داره رخ میده هر پوشش گیاهی رو وارد یک روند قهقرایی میکنه، یعنی جنگل رو درخزار رو استب استب رو نمیدونم بوتزار و همینجور تا مراتع رو از درجه یک به درجه دو درجه سه اینا تغییر میده، چون اقلیم خشکتر میشه متناسب با این اقلیم خشکتر طبیعت میخواد یک چشمانداز دیگه‌ای رو عرضه بکنه. بخش دیگر مشکل هم خب ما می‌دونیم به هر حال بهره برداری های غلط و تغییر کاربری تو مناطق جنگلی که مرتب گفته شده حداقل نصف شده بعد از انقلاب تو 40 سال گذشته مساحت جنگل های ایران مسئله اصلی حفاظت نیست، یعنی که بگیم اگه جنگلبانی یا محیطبانی شرایطش بهتر بشه چیزی تغییر خواهد کرد. در بالادست، در تصمیمات کلان و بالادست نظام این تغییر کاربری ها اجازه داده میشه و معمولا رو سازمان و جنگل ها و اونها هم کاری از دستشون بر نمیاد.
به هیچ عنوان نذید مجموعه از بین بره.
دولت کنونی در ایران همانند دولت پیشین در سردادن شعارهای محیط زیستی بسیار فعال است، ولی همچنان پروژه تخریب محیط زیست ادامه دارد. نمونه اخیر آن پروژه جاده کشی در پناهگاه حیات وحش میانکاله است که بی تردید نتایج مخرب زیست محیطی خواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.